بسم الله الرحمن الرحیم. ما باعثمون در بیان مطالبی از پزشکی به نوع جدید و قدیم و سنتی و طب اسلامی همه مده تا رسیدیم به مباحثه آندروژن ها به مجموعه هورمونی جنسی مردانه میگن آندروژن، که سبب و ایجاد کننده ویژگی های خاص مردانه است. با اینکه زنان و مردان، دختران و پسران همه انسانند، اما انسان ها از حیث جنسیت با هم فرق میکنن، یه عده مذکر یه عده مؤنث. حالا مذکرها مرد یا پسرن، خودشون مؤمنان تو هر سنی که هستن، یک سری ویژگی های خاصی دارن، خودشون مؤمنان ها. اون هورمون های جنسی مردانه را میگیم آندروژن. هورمون های آندروژن از بیزه های ترشح میشوند و مقدار کمی هم از قده فوق کلیوی ترشح میشوند. اکثرش از بیزه هاست، یک کمکی هم از قده فوق کلیویه که ترشح میشه. حالا سر خط، در زنان و دختران هورمون های خاص مؤنث از تخمدان زن ترشح میشود، لذا گوییم آندروژن در زنان مقدار بسیار کمی هست، یعنی از این هورمون های مردانه به مقدار بسیار کمی در زنان هست.
نامش یکی در هر دو؟
بله. هورمون های خاصی که بروز ویژگی های خاص مردانه میده، خیلی کمه و توضیح میده. آندروژن ها سبب بروز صفات مردانه مثل درآوردن ریش، کلف شدن صدا در هنگام بلوغ و رشد بیشتر عضلات و استخوان‌ها می شود. این مال مردا. حال گوییم در زنان و دختران اگر یائسگی فیزیولوژی باشد، به طور سیر طبیعی در غیر سیده 50 سالگی به بعد و در سیده، زن سیده، 60 سالگی به بعد به صورت شناسنامه‌ای. اینجا یائسگی حاصل می شود. گاهی شماره 2، گاهی یائسگی زودرس است که علل مختلفی دارد. پرانتز باز، در سنین 30 الی 35 سالگی، پرانتز ببند، بیشتر رخ داده، الان تو کشور اون زیاد شده، که یکی از علتهای آن تأخیر سن ازدواج است. چیزای دیگه هم هست، مثل مصرف کافئین زیاد. آفرین، کافئین زیاد، چای مونده، چای غلیظ، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه زیاد شده، یه سری عوارض داره، گرفتگی عروق کرانر قلب و لجن صفراوی و اگه قرص ضد حاملگی هم بخوره و سنگ های پیگمانته قهوه‌ای صفرا و همجور بیا، حتی تو بحث آنفولانزای ای سبب تحریکات بیشتر میشه در آبریزش بینی و چیزای دیگه و ضریب ابتلای فرد بالا میره، انشاءالله تو بحث آنفولانزا بیشتر توضیح میدم. حالا مباحثه خودمون، مصرف کافئین زیاد کیستای تخمدان میاره و کیستای تخمدان ناباروری میاره، سبب عقیم شدنه زنان و دختران میشه. بفهم، اینا فرهنگ انگلیسی. الان مردم به چپ و به راست زیاد میخورن از اینا، شکلات، چای مونده، چای پررنگ، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکاف، الان مردم زیاد میخورن، به فرهنگ غلط انگلیسی الان زیاد میخورن، بزا عوارض هم زیاد شده. بله تمام این شکلات ها ضرر داره، بعضیشون کافئین داره، بعضیشون ساکاروز زیاد داره، تمام ضرر داره. حالا منظور تو مباحثه ماست. حالا مؤمنا، وقتی که علیکم السلام کیست تختان آمد، بعدش هم پشبندش قرص ضد حاملگی بود، نمیدونم پشت بندش به خاطر بعضی چیزای بد نمیتونم بگم، سن ازدواجم تأخیر افتاد، از این حلهوله ها، اینا محرکان، اینا دارو هم قضا و ریزم و قضی نیست که هر روز مردم میخورن زیاد میخورن از این کافئین. خب این عوارض داره، یکی از عوارضاش چیه؟ هورمون های مردانه تو بدنشون بالا میره، برمینه این جوانه گره از دختر یا زن روی لب بالاش لخلخ موی سیاه در میاد، تو چونش لخلخ موی سیاه در میاد، صداش کلوف میشه، زن مقاید شوهره باش حرف بزن، اینا که میگه چمگه صداش یه نخراشیده نتراشیده. بله هورمونای شیمیایی که به مرغا هم میزنن، بله اونم یکیشه. حالا منظور علل مختلف، خواستم میگم علل مختلف رسول مؤمنا، اونا که ممنوع هم از نظر بهداشت اینا، ولی خب باز میزنم، جوجه یک روزه رو به 25 روز بخواد 2 الی 3 کیلو وزن میگیره، مثلا مرغ صنعتی. خب اینا هم که بعضی مقداری ها این کارا رو میکنن، حرف ایشون خوبه، اون هم میتونی یکی دیگه شو اضافه کنی. اصلا بگم اسلام انگلیسی بدتر از اسلام آمریکایی. بسه این مال آندروژن، بسه دیگه. یک بار دیگه مؤمنا، واژه‌ای هست به نام اندوسکوپی، یعنی عکس برداری داخلی، مثلا از دستگاه گوارش و چیزای دیگه. اندوسکوپی یک روشیه که توسط پزشک به کمک یک لوله متحرک و قابل ارتجاع که دارای نور و عدسی خاصی می باشد، از طریق مری، لوله‌ای که غذا رو قورت میده، به معده وارد میشه، قسمت‌های سگانه معده و جدار داخلی و پرزها این همه بررسی میشه، معاینه میشه. اندوسکوپی های امروزی خیلی باریکتر از قدیمه، ناراحتی زیادی برای بیمار ایجاد نمیکنه، مخصوصا اندوسکوپی های به خصوصی که میخوایم ببینیم زخم اثنی‌عشر یا زخم معده داره یا نه. این مال بالا. یه بار دیگه مربوط به ریه ها هست، باز یه دستگاه خاصیه. یه بار دیگه مربوط به پایین تنه هست، چه بحث رحم، چه بحث تخمدان، چه بحث شیپور و فالوب، چه بحث لوله رحمی، چه بحث دهانه رحم، چه بحث واژن و چیزای دیگه. یه بار دیگه نه، مرد و زن فرقی نمی کنه. مباحث اینه که از مال مایچه حلقوی، مال رودکانال، مال رکتوم، مال روده بزرگ، کوچک، دریچه پیلار، دریچه خروجی معده، تصاف فهم بودیم؟ یا مجرایی که از صفرا با اون لوله میاد به اثنی‌عشر، این مسیر بسته نباشه و چیزایی دیگه. یا مثلا دستشی بزرگ میکنه ولی اون شله، همراهش خون میاد. خب بعد مثلا لاپاراسکوپی، لاپاراسکوپی میشه از پایین تر که بعد ببینیم این خونریزی از کجاست. گاهی میشه از سرطانهای انتهایی روده بزرگ، قسمت رودکانال ها، ببینیم 20 سانتی متر اینجوری. بعد هم شیمی درمانی میخواد، هم پرتو درمانی با لیزر چند جلسه بعد. یه بار ببینیم از کلیت روده است و سرطان روده گرفته. گرفتیم مؤمنا چیه؟ خب اینجا ضریب گوشت خاریش زیاد شده، ضریب مصرف چربی بالا زیاد شده، ضریب سرخ کردنی یا تفت دادنی یا بودادنی زیاد شده. خب حالا ضریب فست فودها و ضریب غذاهای شور هم بره بالا، سرطان کلان حتمیه، ردخور نداره. حالا اینجا تشخیص بدیم که تومورش خوشخیمه یا بدخیمه یا به حالت سرطانی رسیده یا نه، بحث لاپاراسکوپی مطرح میشه. این هم که دیگه گفتم مؤمنا اینجا چند تا نقطه بزنین آخر مطلبتون، یک لاپاراسکوپی هم بنویسین. حتی مؤمنا ما در نیروگاه های برق هم عکاسی خاصی داریم، مثلا در بحث اوورهال باید جلسه ثقیل 150 تونی بیاریم، بعضی قسمت هاش 30 تونی بیاریم که میخواییم مثلا پوسته توربین یا چیزای دیگه رو مثلا ورداری جا به جا کنیم. هزینه اوورهال کردن، بازبینی همه قسمت‌های این مثلا توربین برق در نیروگاه سیکلت خیلی هزینش گرونه. تصور فهمیدید مؤمنا؟ خب گاهی یک جرثقیل که کرایه می‌کنی روزی 3 میلیون تومان باید پول بدی، ولی همجا آروم یه جا وایساده. این آسونای نمی‌دونم کم ظرفیتش روزی 500 هزار تومانه. پس ببین هزینه اوورهال میره بالا. حالا چیکار می‌کنم؟ از 8 قسمت از قبل ها 8 قسمت پوسته توربین 8 تا سوراخ داره. ما می‌خوایم مثلا نازلای متحرک یا ثابت رو ببینیم در اثر حرارت زیاد خوردگی نداشته باشه، پریدگی بعضی ذرات از توربین نباشه، مخصوصا نازلای متحرک یا سگمنت ها. خب اینجا چیکار می‌کنیم؟ از همین 8 سوراخ با عدسیه خاصی چی نگاه می‌کنیم. توربین هم با دست خاموش ها، با دست یکی آروم آروم میچرخونه مکانیک. از تک تک اینا عکس برداری میکنه. یعنی مؤمنا با اینکه توربین درش باز نکرده، بعد از همه پرواه عکس برداری دونه دونه میشه، عکس ها درشت میشه، هر پرواه تقریبا اینقدر طول و عرض داره، جوش خاصی میخواد، فوتوکروم خاصی میخواد، مؤمنا کروم کوبالت خاصی، مدل خاصی. از اینجا باید ببریم تا مهرآباد تهران که اون جوشای خاص بدن. گاهی میبینی از نظر تخصصی مکانیک و شیمی مواد دیگه به درد جوش نمیخوره. چرا؟ چون خستگی قطعات پیش اومده، پیوندهای مولکولی خودشونو دارن ول میکنن. میدونی در این سرعتهای زیاد 3375 دور در دقیقه این حرفا، خب این اگر بپری یک تیکه از ذره پوسته توربینو خراب میکنه. گرفتین مؤمنات چیشون؟ باید آسیب بیشتر میشه. لذا بعد اگه هر کدوم خطرناک بود، حالا میگیم کدوم شماره که در کمترین زمان پوسته توربینه که جا به جا کردن، همون سگمنت متحلل که عوض کردن یکی دیگه جاش بود. خواستم بگم بحث اندوسکوپی ها یا بحث لاپاراسکوپی هم در پزشکی طب داخلی هست برای تشخیص بهتر و درمان صحیح تر. در بحث صنعت و مکانیک هم در نیروگاه های سیکل ترکیبی و اتاق های احتراق هم هست واسهتون یه نمونه گفتم، رفتم نگاه کردم ها 18 سال نیروگاه برق نه کاری لباسه کارش رو بپوشم باهاش میرم تا جای دستگاه. آقای مهندس دهنوی، آقای مهندس پیرایش مقدم، بزرگوارای دیگه. خب اینم یه یادگاری گفتیم. یه مطلب دیگه مؤمنا که لازمه اینه که گاهی میبینی بعضیا این جناق سینه شون این استخون وسط بین دو تا دنده های سینه یه جناق سینه شون که میبینی یه درد شدیدی میگیره و درد منتشره است. مثلا این انگشتان رو باز میکنم تمام اینا درد میگیره. این علامت چیه مؤمنا؟ این علامت آنژین صدریه. پس الان مباحثه ما بعد از لاپاراسکوپی و بعد از آندوسکوپی بحث آنژین صدری، یعنی بیمار که بگه این استخون جناق سینه درد میگیره و درد منتشر است، این آنژین صدریه. درد شدیدی که به علت عدم اکسیژن کافی قلب ایجاد می‌گردد. این درد معمولاً به صورت درد فشارنده و سنگینی در سینه عنوان می‌شود. شما کنارش بنویسین درد منتشره. و انگشته دستم نشون دادم از جناق سینه اینجا دست باز کنیم، درد منتشره میگیم آنژین صدری. به طور کلی درد در سمت چپ سینه در زیر جناق سینه متمرکز و گاهی اوقات به گردن، جلو، فک تحتانی و بازوی چپم میزنه. کنارش یادداشت کنیم مؤمنا باید دانست تکرار آنژین صدری سبب بروز بیماری قلبی می شود. اولش بیماری قلبی نیست، اما اگر تکرار بشه در تخصصی قلب و عروق ایجاد بیماری قلبی میکنه. حتی در اصول طب داخلی هاریسون جلد 1 در بحث بیماری های قلبی نگاه کن. آنژین صدری یک بیماری نیست، بلکه نشانه ای از وجود یک بیماری زمینه ای در قلب میباشد که سبب عدم کفایت اکسیژن رسانی خود قلب شده. معمولا علت اصلی آن باریک شدن یا انسداد عروق خونی، یعنی سه شریان اصلی عضله قلب، یعنی باریک شدن رگهای کرونر، میتونه سه رسوب داشته باشه، گاهی رسوب سدیم، گاهی رسوب کافئین، گاهی رسوب تریگلیسیرید خون، که در تخصصی قلب رسوب تریگلیسیرید و کافئین بیشتره در این سرگ خونرسان به عضله قلب. بعد حاشیه‌مون رو بعدا بیشتر توضیح میدم. درد آنژین صدری که درد منتشره هست با فعالیت کردن بیمار در هوای سرد یا مثل پاییز که سرد و خشکه بالاخص، یا بعد از غذا خوردن تشدید میشه. عربای عراق میگن مثل اول، بعضی میگن بچه نده و کلم علق نزن آپاندیست پاره میشه، درسته اذیت میشه اما ربطی به او نداره، بیشتر مربوط به آنژین صدریه. آنژین صدری که درد منتشره بود غالبا تا 15 دقیقه ادامه داره. اگر استراحت کنه مریض به مدت چند دقیقه، مخصوصا نسبت به دست راست، اگر ناراحتی معده هم داشته باشه، یعنی همزمان باشه، یعنی هم طرف ریفلاکس یا برگشت اسید معده داره هم طرف آنژین صدری داره، در این صورت به دست راست که دراز کشید یه مقدار باید متمایل به شکم باشه، یعنی یه مقدار روی شکم هم استراحت کن. گاهی لازمه یه متکا یا پشتی این قسمت دیافراگم بین دنده‌های سینه و احشای داخلی اینجا بگذاره، درد کمتر میشه و زودتر از 5 دقیقه ساکت میشه. اینا رو هم رعایت کن. حالا در پزشکی جدید قرص‌های زیرزبانی میدن، مثل نیترو گلیسرین، از این قرص‌های زیرزبانی میدن که این درد زود فروکش کنه، ولی عوارض داره، نظیر قرص‌های زیرزبانی کاهش فشار خون که عربا میگن حمات حلو، این قرمزای زیرزبانی که باز عوارض داره، هم ناراحتی‌های قلبی میاره، هم پوسیدگی جدار داخلی کلیه ها میاره، یعنی قسمت گلومرول‌های هشلوب کلیه رو میپوسونه، خون تو کلیه میاد، اورا و کراتینش گرفته نمیشه، شخص محتاج به دیالیز میشه. پس خواستم بگم خوددرمانی غلطه، مصرف مداومه دارو شیمیایی یا دارو گیاهی هم غلطه، لذا بعد از هر دوزج خاص باید یک فرجه، یک استراحت به بدن بده، یعنی یک هفته یا دو هفته مریض دارو نخوره تا ضریب مسمومیت ناشی از دارو و ضریب عادت دارویی بدن به این دارو از بین بره یا کاهش پیدا کنه. این در تخصصی بحث داروشناسی بیان شده. خواستم بگم یک کلمه که از خارجی ها اینجا گفتیم نیتروگلیسرین، دیگه همش از این چیزا به قول عربا بلعتو نکنه، نه اینجا یه سری موازین داره. حالا این آنژین صدری که خودش یک نشانه میتونه باشه از بیماری های قلبی بعدی، یک علامت هشدار دهنده است، نظیر یک تلفن به جا و به موقعی که به آتش نشانی یا به اورژانس زده میشه یه علامت هشدار دهنده است. همه آماده باش میشن، کفش کلا میکنن که ببینن این مریض واقعی اورژانسی کجاست، در کمترین زمان سرعت لازم دقت لازم درمانش. یا بحث آتش سوزی فراگیر نشه، اموال یا ابدان مردم و مانند اینا از بین نره و تلف نشه. دیدی یه علامت هشدار دهنده است، شخصم وقتی آنژین صدری گرفت یه علامت هشدار دهنده، سریعا باید خودشون به دو متخصص مراجعه بده، یک پیش متخصص قلب و عروق بره، دوم پیش متخصص دستگاه گوارش بره، چون گاهی ازدیاد گاز معده یا ازدیاد اسید معده است که میزنه اینجا اینا درد میگیره، گاهی تا پشت کتف هم میاد، اشتباهی نره واسه خودش نیتروگلیسرین بخوره، ربطی با آنژین صدری نداره. یه بار دیگه نه، مربوط با آنژین صدریه، ربطی به قرصهای دلهور و استراب نداره که متخصصین اعصاب و روان میدن که روانش مختل نشده. همون این بحث عدم کافی اکسیژن دریافتی عضله قلبه، لذا حتما باید پیش متخصص قلب و عروق بره. اینم مؤمنا یک کلمه آخر بنویسین، وجود آنژین صدری در یک بیمار هشداری به بیمار میباشد که یک بیماری زمینه‌ای قلبی در کار است و باید برای بررسی و رفع علت ایجاد آن به پزشک متخصص قلب و عروق و گاهی میبینی ربطی به قلب و عروق و آنژین صدری ندارد، از عوارض ازدیاد گاز معده و اسید معده است، باید متخصص دستگاه گوارش مراجعه کرد. در بله بله نه این گاهی میبینی بین دو کتف میسوزه، ناشی از ضعف عصبی شدیده و خودخوریه، وسط دو کتف گاهی میبینی بار سنگین رو سرش یا رو دوشش بغل کرده، درگیری عصب هفتم یا عصب صورتیه بین مهرهای سر و چهار گردن، درد میاد میریزه تو دستو. تصور فهمیدی ها اینجا باید عصب صورتی آزاد کن و در تخصصی مغز اعصاب باید مراجعه. یه بار دیگه درد طرف چپه و درد شدیده، از پشت دنده های سینه به طرف جلوه، این مربوط به ناراحتی قلبی. یه بار رو جناق سینه است و درد منتشره، این میشه آنژین صدری که مباحثه ما بود. خواستم بگم این علامت هشدار دهنده است، همین منظورم همین بود، مثل زنگی که به آرژانس میزنن یا زنگی که به آتش نشانی میزنن. انسان نباید بی تفاوت باشه. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن در قرار الحکم آمدی، علمای قرن چهارم هجری قمری، هر کسی که علم پیدا کرد به این که بیماری دارد اگر خودشو درمان نکنه به خودش جفا کرده، به خودش ستم کرد. در ایرانیای ما مؤمنا به خاطر تورم و گرانی و یه سری چیزای دیگه به ما ربطی نداره، یک کم خودخوری و جوش زدن و اختلال در خواب و سوء تغذیه زیاده. این چهارتا دست به دست هم میده، قلب درد نمی کنه، روی دنده‌های سینه درد میگیره و میریزه تو دستت، دستت حالت لمسی میشه، انگشتات مرمور میکنه، سوزن سوزن میزنه، گاهی کف دست پات یک مرتبه داغ میشه یا یخ میشه، گاهی میخوای مسح وضو کنی روی پات میسوزه، گاهی میخوای دست به ابروت بکشی میگی ابروم درد میکنه. اینجا علائم ضعف اعصاب خفیف و متوسط و همجور که بیشتر گفتم و شدیده. ولو با کسی حرف نمیزنی نوک زبانت به شدت میلرزه، تلکای چشمت به شدت به هم میخوره، ضعف اعصاب خیلی شدید. اما قبلش که خفیف و متوسط هست، مؤمنا این قسمت ها احساس درد میکنه، ولی درد از روه، کایی تو دستت و این انگشتان مرمور میکنه، این علامت ضعف اعصابه. چیزای ترش براتون بخفده، مثل قرقروت، مثل گوجه سبز، مثل طعم هندی، مثل لواشک، مثل سرکه، مثل آبلیمو ترش، اینا همه چیه مؤمنا براتون بده. چیزای تند و تیز مثل فلفل، سس فلفل، اینا براتون بده، ترشید لیته و این حرفا. از مایعات ترش همه رو حذف میکنی، فقط آبقوره تو جیره غذایی میذاری. شبا هم بهترین شام میشه سوپ رقیق، یه قاشق آبقوره، یه قاشق روغن زیتون. بهترین صبحانه میشه یه لیوان شیر عسل. تو میوه ها آبسیب میخوری، گلابی میخوری، بهترین میوه تقویت اعصاب آناناسه، آناناس عصرونه بخور، هر آناناسی سه روزت میره. تو سبزیجات بهترین سبزی برای ترخونه، ایرانی ها میگن تلخون، ولی تنهایی نخور، آس میگیره آدم، اونو خوردش کن با برنج یا لای نون یا با ماست و دوغ بخور. و چیزایی دیگه هم هست، از دارو و غیر دارو. حالا مباحثه اینه که هر کسی که این پیدا کرد که یه بیماری داره اگر نره خودشو علاج و درمان کنه به خودش ستم کرده، جفا کرده. پس اگر حرف میزنی که امام اول علی علیه السلام من اماممو دوست دارم، خلیفه بلافصل رسول الله، فعمل نشون بده دوستی تو. نمیشه که حرف بزنی ولی تو عمل نشون ندی دوستی تو. امام صادق علیه السلام فرمود و انا امام من اطاعنی، چهار تا سند داره. بعضی سنداش انما هم داره، دو سندش یا سه سندش هم انما داره. انما، انما حصر، انما انا امام و من اطاعنی، و حرف که نمیشه هم عقیده خوب، حرف خوب خوبه، اما تو عمل نشون بده که این معصوم امامته، یعنی اطاعت کن. لا انشاءالله هر وقت بحث فکر صحیح و عقل صحیح و اینا رو کردیم و روح فعال به نوع روح الایمان رو، روایات از اونجا با سند استون میگن. یک روایت دیگه هست که هفت سند داره. یه حاج آقا من انسانم، فاعل و مختارم، اراده دارم. اراده آخرین مقدمه قبل از صدور فعل اختیاری از منه. میگیم بله بله بله. تو رسائلم یکم میخونی، تو کفایه مفهوم آخوند خراسانی هم میخونی یکمی، شرح تجرید و کشف المراد و توضیح المراد مؤسس فدایان اسلام آیت الله تهرانی و سالا نگاه میکنی، یا شرح علامه شعرانی و یا اشارات ابن سینا، الهیات ابن سینا، یا اسفار اربعه ملا صدرا، بعد مقدمه یا مقدمات فعل اختیاری، چون از انسان سه نوع فعل سر میزنه دیگه، تمام اتوماتیک مثل ضربان قلب، مثل تبادل اطلاعات در نورون‌های عصبی، سیناپس‌های عصبی، چه بخوای چه نخوای همه. یه بار نیمه اتوماتیکه در بحث تنفس، حواست باشه، مثل قواسا، مثل قاری قرآنا، مثل گویندا، کم و زیاد میکنی دم و بازدم، حواست نباشه اتوماتیک عمل میکنی. یکی دیگه هم فعل تمام اختیاریه، مثل همه افعال مکلفین در افعال اختیاریشون. خب اینجا ثواب و عقاب اینها، بعد حالا شما چی میگی؟ میگی تصور، خب مقدماتش، میگی تصور، تصدیق، میل، شوق، شوق اکید، از جذب، تصمیم، اراده، میگی اینها مقدمات فعل اختیاریه. از همه اینا آخوند خراسانی در کفایه چهار تاش میاد. حالا این اراده آخرین مقدمه از برای فعل اختیاری. حالا این اراده اقسامی داره، یکیش اراده جدیه، تا این اومد معلول صادر میشه، حالا فعل اختیاری از من و شما صادر میشه. حالا عزیز من، خدای متعال که من و شما رو خلق کرده، به من و شما اراده داده، بحث اراده جدی و غیر جدی و، حالا خود خدا که خالق اراده داره یا نه؟ بله، دو جورم اراده داره. هفت سندم میگیم، حالا همین یادداشت بفرمایید. از امام کاظم علیه الصلات و السلام، ان لله ارادتین، ان لله ارادتین، اراده حتم و اراده عزم و عین. هفت سنداش یادداشت کنید مؤمنا. اصول کافی جلد 1 صفحه 151 حدیث 4، احار جلد 4 صفحه 139 حدیث 5 و صفحه 292، دو جای جلد 4 است. احار جلد 5 صفحه 101 حدیث 26 و صفحه 124 حدیث 73، اینم در دو جای التوحید ما شیخ صدوق، صفحه 14 فقه الرضا صفحه 410، که در واقع بیانات پدر شیخ صدوقه، حالا اینجا در بحث سندیش علیکم السلام اختلاف هست. مطلب بعدی، مؤمنا میگه آقا من میخوام بهترین حدیث و گفتار رو داشته باشم، از اون ورم میخوام موعظه کافی و وافی باشه. میگیم هم موعظه از درون داشته باش و هم توجه به مواعظ خدا از طریق قرآن مجید داشته باش، به لسان و بیان چهارده معصوم. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کلام الله، قرآن مجید. ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کلام الله، مستدرک جلد 6 صفحه 157. میخوام آقا فهمم، شعورم، اینا با هم مترادف نیستن، اگر بخوایم بعدانا یه بحث تخصصی میکنم. میخوام شعورم، درکم، فهمم، فکرم، عقل، میخوام اینا همیشه بهاری باشه، سبز و خرم باشه، تو پتانسیل و کمان یا کخزده و کرمو نباشه. بگیم اینجا چیزی که اینها رو بهاری میکنه خواندن و قرائت قرآن با تدبر بناشم بر عمل بگذاره از طریق اهل بیت عصمت و طهارت، چون فرد یا افراد بیشتر خیال پردازم نه فکور، و گاهی هم تشدید خیالاته اونجایی که اختلال شخصیت، بیماری پانیک، و گاهی هم نه، در بحث جنگ روانی ایجاد وحشت کاذبه. این تصمیم و اراده و عملی که انجام میده بر اساس وحشت کاذبه، یعنی بیماری هیستری. یکی به درد نخورم، این بیشتر میشه جاده صاف کنه استعمار، تمام پهنهای مثبت و سنگرهای مفید رو از دست میده. حالا میگیم میخوای سرزنده باشی و دلت بهاری باشه، آیه قرآن میگه، روایات شیعه میگه با چند سند، من نهج البلاغه امام علی علیه السلام شیعه و سنی، و تعلمو، حالا میگه خط، و تعلمو و تعلموا القرآن و تعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث و تفقهوا فيه، تفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب. قرآن خوندن و مطالعه و بیان کردن با دقت نظر، تفهیم و تفهم صحیح، فکر کردم، تدبر کردم، بنا رو بر عمل خالصانه گذاشتم، ربیع القلوب. من تفقهو گفت، تفقهو فقه، فهم عمیقه، فقیه صاحب فهم عمیقه. پس اونی که پسر شهید ثانی تو معالم الاصول میگه الفقه یعنی الفهم، حرفش خوبه اما ناتمامه، مضافش گفتی؟ مضاف الیهش یاد دار. نه، فقه یعنی فهم عمیق، فهم سطحی نیست، آبکی نیست، پوسپیازی نیست، قشری نیست، فهم عمیقه. تمام جوانب مسئله رو میسنجه، از مشورت علمی و مباحثه علمی استفاده میکنه، بحث آکادمیک علوم یا به اصطلاح تخصصی علوم رفتاری از عقل جمعی استفاده میکنه، و به اصطلاح روایات شیعه عاقل کسی نیست که فقط به مقدار علم خودش و عقل خودش استفاده کنه، و بلکه عاقل واقعی کسیه که از علوم و تجربیات و عقول صحیح دیگران استفاده میکنه، زمیمه علم و عقل خودش میکنه. حالا خروجی و نتیجهش بهتره، یه عاقل اینه. پس اینجا فقه میشه فهم عمیق، فقیه میشه صاحب فهم عمیق. یه بار اصطلاح فقیه حرف میزنی بحث ولایت فقیه، یه بار اصطلاح همین لغوی هم که میخوای حرف بزنی تفقهو فی، تفقه کن در قرآن با خیال پردازی یا تفاسیر من درآوردی بخار معده یا حساب احتمالات، این که تفسیره، که تفسیر نیست که هم. این دلخوش کنه که خودش و یا بقیه مردمه که تو روایات شیعه داریم تفاسیر به نوع تفسیر برعی در آخر زمان زیاد میشه و مردم هم خوشحال میشه. بخوایی درست تفسیر کنی نمیکشن و یا بدشون میاد. اینجا دهنم میبندم بیشتر حرف نمیزن. حالا همین روایاتی که مؤمنا اوستون گفتم سنداش بنویسین. و تعلم القرآن فإنه احسن الحديث و تفقه فيه فإنه ربيع القلوب. بحار جلد 2 صفحه 36 حدیث 45، بحار جلد 74 صفحه 291 تحف العقول، حسن ابن شعبت الحراني از علمای قرن 7 هجری قمری، تحف العقول صفحه 149. تو نهج البلاغه هم هست، نهج البلاغه شیعه، مثل نهج البلاغه محقق الخوئی، نهج البلاغه میثم تمار، نهج البلاغه اویس کریم محمد که موضوعیه، نهج البلاغه موضوعیه چاپ بنیاد پژوهش، نهج البلاغه به ترجمه شرح فیض الاسلام، نهج البلاغه محمد دشتی اعلی الله مقامه، علمای خوب قوم بود تازی مرحوم، نهج البلاغه شیعه هم هست، نهج البلاغه سنی هم هست. مثلا نهج البلاغه صبحی ساله صفحه 164، نهج البلاغه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی جلد 7 صفحه 221. شیعه باشی سنی باشی، انقلابی ضد انقلابی، با سواد کم سواد بی سواد، انسان هستی یا نه؟ بله. شعور داری، درک داری، فکر داری، عقل داری، فهم داری. بابا جونم اینا میخوای همیشه قلبت بهاری باشه، سبز و خرم باشی، استرس نگیرت، ناامید نشی از آینده، ترک تواناییات نکنی، حسن استفاده از توانایی موجودت کنی، اونها رو به بازدهی و راندمان مفید برسونی، تدبر کن. افلا یتدبرون، افلا یشعرون، افلا یعقلون. گاهی سهرها بلند شو و نگاه کن به این کرات از سیارات و ستارگان. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. اینها هیچ کدوم باطل نیستن. ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. تو روایات داریم ما، یکی از مستحبات مؤکد در سحرها همین، ولی این آیه رو بخون. بعد جایگاه خودت رو در این هستی ببین، ببین کجای کاری هم تو این هستی. انشالله اینا رو تو بحث مراتب روح دوستتون یک کم میگم. این سوره معجم المفرس یادم نیمد، معجم المفرس بیشتر عبادت های ابیذر غفاری تفکر بود، تفکر ساعتن مدت زمان کم سبعین الف اینا که تو روایات. حالا اونجا نگاه کنیم مؤمنان، معجم المفرس یا جستجوی سی دی گنجینه روایات نور یا سی دی نور 2 یا 2.5 جامع الاحادیث نگاه کنیم مؤمنان، جستجو داره سری میاد. خب بعد یادتون باشه گفتیم یه سری صفات انسان داره اگر درش لانه گزینی کنه میشه خصلت. حالا گاهی صفت ها و خصلت های خوبه، گاهی صفت ها و خصلت های بده. بعد گفتیم از صفتها و خصلتهای بد دو صفت هست که مردم رو هلاک میکنه، چه گوینده چه شنونده. حواست باشه این دو خصلت بد رو نداشته باشین. اینه به نظرم گفته باشن. انها که قال الصادق علیه السلام، انها که عن خصلتین فیهما هلاک الرجال، انها که ان تدین الله بالباطل و تفتی الناس بما لا تعلم. دینداری از روی باطل، دینداری از روی باطل یعنی چی؟ یعنی فرضیه‌ای و نظریه‌ای و حساب احتمالاتی و گمانه‌زنی عمل کنی. نه، باید آدم با معرفتی باشی، عملت بر طبق علم باشه، حصل المعرفه. یا اینکه تفتی الناس بما لا تعلم، اونی که علم نداری فتوا بدی. حالا یکی از مشکلات ما توی این کشور همینه، کل دنیا همینه، تو کشورمون هم همینه. اینا به دسیسه دشمناسا. الان اکثر مردم هم خیال میکنن مجتهدن، هم خیال میکنن دکترن، هم خیال میکنن مهندسن. ولی تو اون مطلبی که مربوط به اجتهاد میشه میگی، میگه حاج آقا ما هم نظرم اینه. مال دکتریه میگه منم نظرم اینه. خوددرمانی و دگردرمانی جیبی من در آوردی. تو مهندسی هست میگه نظر من اینه. هرچی میگه بابا جون معمار با تجربه، مهندس راه و ساختمون، اصلا گوش نمیم، میگه نظر ما اینه. ببین مؤمنا، حالا این مشکل هست مؤمنا، سرمایه هدر میره، اون مقدار تدارکات که میکنن ضایع میشه، ضریب آسیب دیدگی فرد و افراد و ضریب آسیب دیدگی در این مسائل دیگه رفته بالا. غیر از مذاهب ساختگی و عرفان های جیبی من درآوردی از قرار باشه، او که دیگه کار از کار بدتر کرد. خواستم بگم و تفتی الناس به ما لا تعلم. این تو همه شاخهای علوم هست. من یه سه مثال زدم مؤمنا. پس اصل مباحثه امروز این بود، میخوای جهان مرده نداشته باشی؟ میخوای خودت و دیگران روحیه پاییزی و برگ ریزان نداشته باشی و چوب خشک نشی در علم، در تقوا، در تربیت، در اخلاق؟ میخوای سرزنده و بهاری باشی و قلبت شاد طبیعی در مدار ولایت باشه؟ تدبر در قرآن از کانال ولایت، عمل کردات بر اساس علم و یقین، و آخر اینکه ارادهات هم جدی باشه، هم بر اساس عزم و تصمیم صحیح باشه، پوشالی نباشه، ساخته و پرداخته خیالت نباشه، دیکته و زیراکس از این و اون و کپی رایت نباشه. این چهار مثقال عقل و فکر و فهمی که خدا بهت داده اینه به کار بنداز، اینه تعطیل نکن بس زنگار بگیره یا یخ کنه، اینه به کار بنداز، جنبشیش کن. تا غرب و شرق خارج و غرب و شرق درونت که نفس اماره و حدیث نفسه من و شما رو بیمار نکنه، ارلا به در نکنه. این خلاصه مباحثه ما. اصل مطلب همون دو روایت اول بود. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.